بسم الله الرحمن الرحیم. ما قصد داریم در این گفتار مطالبی درباره تلفظ صحیح الفاظ نماز خدمت شما گرامیان ارائه کنیم. مقدمتاً بد نیست به این نکته اشاره کنم که تلفظ صحیح کلمات در هر زبانی امری است که نیاز به استدلال ندارد. و ناگفته پیداست که اگر ما بخواهیم کلمات و جمله‌هایی رو در یک زبان به کار ببریم، اگر به نحوه گویش اهل اون زبان نباشه، غلط محسوب میشه و حتی گاهی باعث میشه معنای اون کلمه یا جمله عوض بشه. ما این حساسیت رو، یعنی دقت در تلفظ کلمات و عبارات در بین کسانی که به عنوان مثال زبان انگلیسی رو فرا میگیرن، میبینیم. سعی میکنن تلفظ رو اونطور که انگلیسی زبان ها انجام میدن انجام بدن. گاهی اوقات مثلا میگن تلفظ این کلمه در لهجه انگلیسی اینطوریه، در لهجه آمریکاییش اینطوریه. یعنی توجه دارند که صرف تلفظ کلمه انگلیسی با لهجه فارسی برای تلفظ صحیح اون کلمه کافی نیست، بلکه حتی همونطور که عرض کردم به لهجه های مناطق خاص هم توجه میکنند. این حالت در زبان عربی هم هست و حتی گاهی وقتا حساسیتش بیشتر هم میشه. اگر ما کلمه رو درست تلفظ نکنیم، همونطور که عرض کردم، گاهی اوقات باعث میشه که معنای کلمه عوض بشه. من یک مثال خدمتون عرض بکنم. کلمه زالین که در نماز هست، ولا والین، اگر با زاد سادزاد تلفظ بکنیم، والین یعنی گمراهان، اما اگر با رزه تلفظ بکنیم، زالین یعنی کسانی که لیز خوردن، مثلا زمین خوردند. خب این یه معنای دیگه است که تو قرآن این معنا منظور خداوند نبوده. طبیعتا اگر ما بخوایم درست تلفظ بکنیم، نباید بگیم زالیم، چون اصلا معناش عوض میشه. هرچند که ما بگیم خب ما منظورمون همون معنا درست است. خب اگه واقعا منظورمون همون معنای درسته، خب بعد دل و زبانمون یکی بکنیم، درست تلفظ بکنیم که معنای کلمه هم تغییر نکنه. پس به هر حال عنایت دارید که این بحث اهمیت خودشو داره و جا داره که در حد توانمون مختصری به این مطلب مهم اهمیت بدیم و به فراگیری تلفظ الفاظ نماز همت کنیم. حالا میپردازیم به صدای حرف هی جیمی. صدای این حرف شبیه صدایی است که در هنگام صاف کردن گلو شنیده میشه که با کمی انقباض عضله های حنجره همراه است. مثلا به تلفظ صحیح این کلمات دقت بفرمایید. رحمان به جای رحمان، رحیم به جای رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا کلمه الحمد به جای الحمد، الحمد لله رب العالمین، احد به جای احد، سبحان، سبحان الله به جای سبحان الله، و همینطور کلمه محمد به جای محمد، و همینطور کلمه صالحین به جای صالحین. باید دقت داشته باشیم که حرف هی دو چشم رو به شکل حرف هی جیمی تلفظ نکنیم، یعنی درست برعکس. مثلا به جای علیهم نگیم علیهم صراط الذین انعمت علیهم، و نه صراط الذين انعمت عليهم. یا مثلا بعضی میگن اشهد ان لا اله الا الله، هی دو چشمو تبدیل میکنن به هی جیمی. باید دقت کنیم که هی دو چشم کاملا مثل فارسی تلفظ میشه. اشهد ان لا اله الا الله وحده، فقط برای هی جیمی کمی عضله های حنجره منقبض میشه. آیه 42 و 43 سوره مبارکه مائده رو با هم گوش میدیم که به دفعات حرف هی جیمی در این آیه به کار رفته.
سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
حرف بعدی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم حرف عین هست. برای تلفظ صحیح حرف عین باید این حرف رو با همزه مقایسه بکنیم و تلفظ صحیح رو از تلفظ همزه دریابیم. حرف همزه رو در نظر بگیریم و حرف همزه رو با کمی نرمی و امتداد پذیری تلفظ بکنیم. من برای اینکه عرضم رو بتونم بهتر نشون بدم و توضیح بدم چند مثال میزنم خدمتتون. یکی از تفاوت‌های اصلی که بین حرف همزه و عین هست اینه که اگر همزه رو در حالت ساکن تلفظ بکنیم صدا قابل امتداد نیست، صدا حبس میشه، قطع میشه. مثلا فرض کنید که میخوایم بگیم تعلمون، تعلمون با همزه، میگیم تعلمون، تعلمون، صدا قطع میشه و بعد شنیده میشه. حالا اگر همین همزه رو حالت نرم و قابل کشش بهش بدیم تبدیل به عین میشه. مثلا بگیم تعلمون، تعلمون، خیلی نرم و قابل کشش. ببینید تعلمون قابل امتداد و کشش هست، اما تعلمون قابل کشش و امتداد نیست. حالا فرض کنیم کلمه نعبدو میخوایم در نماز تلفظ کنیم، در عبارت ایاک نعبدو. اگر گفتیم ایاک نعبدو، نعبدو، یعنی صدامون گیر کرد، حبس شد، این همزه بوده نه عین. اما اگر یه مقدار نرم و قابل امتداد تلفظ شد این معلوم عینه و صحیحه. تلفظ غلطش رو اول انجام میدم بعد تلفظ صحیحش رو. ایاک نعبدو این غلطه، و اما ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، این صحیح و درسته. پس وجه تمایز عین و همزه این هستش که عین به خصوص وقتی که ساکن باشه قدری قابل امتداد و کشش هست و با نرمی تلفظ میشه، اما همزه این حالت رو نداره، صدا در حالت ساکن بودنش قطع میشه و دوباره شنیده میشه. حالا وقتی عین ما متحرک باشه، حرکت داشته باشه، ساکن نباشه، باز همون حالت نرمی کاملا برای صحت تلفظ عین کافیه. مثلا کلمه عالمین، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین، و نه رب العالمین، رب العالمین، با یک حالت ضرب زدن همراهه، این همزه است که در این کلمه غلطه. ولی گفتیم رب العالمین خیلی نرم. یا مثلا انعمت علیهم به جای انعمت علیهم، علیهم، انعمت غلط خواهد بود. البته اولیش درسته چون همزه است، انعمت، دومیشو بعد نرم بگیم. پس هر جا احساس کردیم حالت ضرب زدن داشت باید متوجه بشیم که این همزه است و نه عین. من چند تا کلمه رو با عین و همزه تلفظ میکنم برای اینکه تفاوت اینها بهتر روشن بشه. مثلا یعلمون با همزه، یعلمون با عین، تعلمون با همزه، تعلمون با عین. بعد نیست اینجا این نکته رو عرض بکنم که همین دو کلمه که من دارم تلفظ میکنم با همزه و عین معانیشون زمین تا آسمون با هم تفاوت میکنه. مثلا تعلمون یعنی دردتون میاد، اما تعلمون یعنی میدانید. یعلمون یعنی دردشون میاد، یعلمون یعنی میدانند. ببینید
تلفظ این دو حرف چقدر در معنای این دو کلمه تأثیر داره؟ مثلا کلمه عمل و کلمه عمل. عمل یعنی آرزو، امید. عمل یعنی کار. کلمه امین و کلمه عمین. امین یعنی امانتدار. عمین یعنی نابینایان. به تلفظ حرف عین در آیه هفتم سوره مبارکه بقره که الان میشنوید دقت بفرمایید.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم.
در اینجا میرسیم به حرف غین. برای تلفظ صحیح حرف غین خوبه که حرف غین رو با قاف مقایسه بکنیم. ببینید همونطور که عین و همزه رو با هم مقایسه کردیم و گفتیم اگر عین رو به صورت ساکن تلفظ کنیم قابل امتداد و کشش هست و یک نرمی درش حس میکنیم، برخلاف همزه که وقتی ساکن تلفظ میکنیم حالت ضربدار هست و صدا قطع میشه و بعد شنیده میشه. در مورد غین و قاف هم همینطوره. اگر غین رو درست تلفظ بکنیم صدا کاملا قابل امتداد هست و با یک نرمی همراه خواهد بود، اما قاف اینطور نیست. اگر قاف رو به صورت ساکن تلفظ کنیم صدا قطع میشه و انسان یک حالت ضربدار بودن رو در این حرف احساس میکنه. مثلا اق اغ. شما فکر میکنید کدوم قاف بود کدوم غین؟ من میگم اق اغ. بله، اونجایی که صدا قطع میشه و بعد شنیده میشه قافه، اما اونجایی که قابل امتداد هست و نرم هست غینه. من اگه بخوام غین رو به صورت ساکن تلفظ بکنم تا وقتی نفس دارم میتونم امتداد بدم، مثلا میگم اغ، اما قاف اینطور نیست، میگم اق، صدا گیر میکنه. این وجه تمایز اصلی بین غین و قاف هست. یا مثلا کلمه استغفرو. بین دو سجده مستحب استغفار کنیم. شما دقت کنید ببینید من درست تلفظ میکنم یا خیر. میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. به نظر شما کدوم درست بود؟ دوباره تکرار میکنم، استغفر الله ربی و اتوب الیه و استغفر الله ربی و اتوب الیه. دومی قابل امتداد بود، بله دومی درسته، اولی قاف بود و غلطه. یا مثلا اینو دقت بفرمایید ببینید کدومشو من درست میگم کدومو غلط میگم. غیر المغضوب علیهم. حالا غیر المغضوب علیهم، غیر المغضوب، کدوم درست بود؟ اولی قاف بود یا غین؟ غیر المغضوب یا غیر المغضوب؟ بله اون اولی قاف بود که قابل امتداد نبود، گفتم مغضوبه، مغضوبه. اما دومی رو درست گفتم، گفتم غیر المغضوب. هم غیر، ببینید غیر، غیر خیلی نرم تلفظ میشه، نه غیر المغضوب. من این نکته رو یادآوری کنم، ما حرف غین رو در زبان فارسی خودمون هم داریم، مثل مغز بادوم. ما هیچ وقت نمیگیم مغز بادوم، میگیم مغز بادوم. مغازه نمیگیم مغازه، میگیم مغولستان نمیگیم مغولستان. یه مقدار دقت کنیم میبینیم این حرف در زبان خود ما کاربرد داره و تلفظش هم بسیار ساده و روان هست.
خب حالا گوش بدید به آیه ششم سوره مبارکه منافقون برای تمرین بیشتر روی حرف غین.
سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
در اینجا می‌پردازیم به تلفظ حرف زال، دال زال. مثلا در کلمه الذین، الذین، حرف زال رو خیلی خودمونی بخوایم تلفظش رو توضیح بدیم، بعد بگیم تو که زبونی تلفظ میکنیم، رزه رو تو که زبونی تلفظ میکنیم، یعنی نوک زبانمون رو یه مختصری از بین دندونهای بالا و پایین بیرون میاریم، یه مختصر. به جای که بگیم الذینه میگیم الذینه، 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 خیلی نرم به همین راحتی تلفظ میشه. صراط الذین انعمت علیهم. من چند تا کلمه دیگرم با زال تلفظ میکنم و بعد به سراغ حرف بعدی میریم. ذهب، ذهب، یا مثلا هذا، هذا، مؤذن، مؤذن، اذان، اذان. این حرف از جمله حرفهایی است که خیلی راحت تلفظ میشه و فراگیریش اصلا زحمتی نداره. حرف زال به دفعات در آیه 110 سوره مبارکه مائده تکرار شده. به این آیه و همچنین تلفظ دقیق و صحیح حرف زال توجه بفرمایید.
اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی عليك وعلى والدتك اذ ایت بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
خب عزیزان، در اینجا میخوام حرف سه نقطه رو توضیح بدم. اگر خاطرتون باشه در مورد حرف زال عرض کردم که حرف ز رو اگر تو که زبونی تلفظ بکنیم حرف زال درست تلفظ شده. حالا همین حرف رو در مورد سه نقطه و سین عرض میکنم. اگه سین رو تو که زبونی تلفظ بکنیم، یعنی یه مقدار نوک زبان اون بین دندونهای بالا و پایین قرار بگیره، حرف سه نقطه به راحتی تلفظ میشه. مثلا کوثر به جای کوثر، نوک زبان یه مقدار که از بین دندون‌ها بیاد بیرون تلفظ درسته. انا اعطیناک الکوثر، کوثر، به همین راحتی. یک دو تا کلمه دیگه هم عرض می‌کنم و بعد به سراغ حرف بعدی میریم. مثلا کلمه ثم، ثم، یا مثلا کلمه ثم، ثم، کلمه حیث. ببینید خیلی راحت، فقط کافیه که یه مقدار زبان بین دندونهای بالا و پایین قرار بگیره و حرف سه نقطه درست تلفظ بشه. تلفظ حرف سه نقطه رو در تلاوت زیبایی از سوره مبارکه کوثر بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
در اینجا میخوایم راجع به حرف وا صحبت بکنیم. حرف وا در کلمه مثل عظیم، عظیم. باید عرض کنم که تلفظ وا مثل تلفظ ذال هست، یعنی توک زبونی. فقط یه تفاوت کوچک بینشون وجود داره و اون این که حرف وا درشت تلفظ میشه اما حرف ذال ظریف تلفظ میشه. دقت بکنید به عرض بنده، من کلمه عظیم رو یه بار درست تلفظ میکنم یعنی با وا، یه بار غلط تلفظ میکنم یعنی با ذال. اول میگم عظیم، عظیم. ببینید اولا تو که زبونیه مثل ذال، ثانیاً خیلی درشت تلفظ میشه، عظیم، خیلی عظیمه، بزرگه، مثل خود عظیم، عظیم تلفظ میشه. اگر این حالت رو دقت بفرمایید تفاوت بین ذال و وا کاملا مشخص میشه. میگم عظیم، حالا میگم عظیم. به نظر شما کدوم درست بود؟ عظیم یا عظیم؟ عظیم، عظیم. تفاوت دقت بفرمایید. عظیم مثلا سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. بله دومی درسته، اونه که درشت تلفظ میشه، غلیظ ادا میشه. توجه به همین تفاوت خیلی کوچک بین ذال و وا و به کار گرفتن این مطلب باعث تلفظ صحیح وا میشه. فتحه این یه مقدار به سمت الف میل پیدا میکنه تا این وا درست و درشت تلفظ بشه، عظیم. پس ببینید تلفظ وا چقدر ساده بود، تلفظ این ذال ولی کمی غلیظ و درشت. و در نماز در ذکر رکوع به راحتی میتونیم تلفظ کنیم سبحان ربی العظیم و بحمده. حالا دقت بفرمایید به حرف وا در دو کلمه پایانی آیه 79 از سوره مبارکه قصص.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
حرف دیگری که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم که اون هم تلفظش خیلی ساده است، حرف طاء هست، همونی که در فارسی عامیانه میگیم تین. حرف تا همونطور که در مورد وا گفتیم درشت تلفظ میشه. ببینید ما وا رو با ذال مقایسه کردیم، ذال رو یاد گرفته بودیم مثل یک زی تو که زبانی تلفظ بکنیم، بعد گفتیم این ذال رو درشتش بکنید میشه وا. از همون جایی که ذال تلفظ میشد وا هم از همون جا بود با یک درشتی. حالا همین حالت رو میایم در مورد طاء و تی دو نقطه انجام میدیم، این مقایسه بین تی دو نقطه و طاء. تی دو نقطه خب تی معمولی است که در فارسی به کار میبریم، حالا همین تی دو نقطه رو بیایم غلیظش بکنیم میشه طاء. یعنی تلفظ از همون جای صورت میگیره که تی دو نقطه صورت میگیره، با این تفاوت که طاء درشته اما تی دو نقطه این درشتی رو نداره. طاء مثلا در سوره مبارکه حمد صراط الذین اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. ببینیم صراط طا، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط به جای صراط. من توصیه میکنم به عزیزان که وقتی میخوان این طاء رو تلفظ بکنن، به خصوص وقتی فتحه داره، یه مقدار فتحش رو به سمت الف حرکت بدن، حالت الف بهش بدن. اگه این کار رو بکنید هم راحت تر تلفظ میکنید هم صحیح تر. ببینید صراطا، به جای که بگیم صراطا، این یه مقدار تلفظش هم برامون سخت میشه. به جای که بگید طا ا بگید، بگید طا به صورت الف بگید، متعلفو نکشید که بشه صراطا، اونجوری نه، صراطا. یه خورده غلیظ کنید صدا رو و به حالت الف بهش بدید، به راحتی طا تلفظ میشه. مثلا میگم قانتا، قانتا دعا کرد، قانتا ناامید شد، قانتا. ببینید با طا همون ته دو نقطه رو یه مقدار غلیظش میکنم میشه طا. قنوت، قنوط، یکیش به معنای دعا کردنه مثل قنوت نماز، دیگری به معنی ناامیدیه. ببینید چقدر معنا با هم فرق میکنه. برای آشنایی بهتر و بیشتر با حرف طا دقت بفرمایید به تلاوت آیه 26 از سوره مبارکه نور.
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
حرف دیگری که میخوایم راجبش صحبت بکنیم حرف صاده. حالا برای آموزش حرف صاد مقایسهش میکنیم با سین. حرف صاد با سین تفاوتی نداره جز در درشت‌تر بودن صاد نسبت به سین. اگر سین رو تلفظ کنیم و این رو یه مقدار غلیظش بکنیم صاد به دست میاد و همین راحتی. مثلا فرض کنید میگیم سمد، سمد، حالا همین رو غلیظش میکنیم سامد، سا، سا به جای س. فتحش هم یه خورده به سمت بالا ببریم راحت تر تلفظ میشه سا، 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 سا. الله الصمد و نه الله الصمد، سا نمیگم، میگم سا. مثل اینکه میخوام آ بگم ها، میخوام بگم صامد ولی زود کوتاهش میکنم. الله الصمد به سمت الف، اما الفی که بسیار سریع کوتاه میشه و قطع میشه، مضافاً به این که یه مقدار هم غلیظ‌تره. تفاوت سین و صاد در غلیظ‌تر بودن صاد نسبت به سینه. بعضی ها تصور میکنن که صاد تفاوتش با سین در اینه که برای صاد باید سوت بزنیم، برای سین نباید سوت بزنیم. غافل از این که این سوت در مورد سین هم هست، با هم فرقی نمیکنن. هر دوشون یک صدای تنیندار و زنگدار دارن که ما اصطلاحاً بهش میگیم صافیر، صافیر با صاد. هم سین صافیر داره هم صاد، یعنی هم سین سوت داره هم صاد. اون چیزی که تفاوت بین این دو رو ایجاد میکنه اینه که صاد درش تلفظ میشه اما سین خیلی معمولی. مثلا میگم سلا، بعد میگم صلا، 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 کدوم سین بود کدوم صاد؟ صلا، صلا، شما بگین. بعد اولی سینه دومی صاده. مثلا میگم اللهم صل على محمد و آل محمد، صله، صله، و نمیگم سله، سله. این درشتی صاد رو صاد میکنه. حالا در سوره مبارکه حمد دقت بفرمید اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. احیانا اگر دوستانی تلفظ صاد در کلمه صراط براشون دشوار باشه، که با این توضیحات که عرض کردم اگر مختصری هم تمرین بکنن علالقاده نباید دشواری در کار باشه، به هر حال اگر احساس سختی میکنن کلمه صراط رو در سوره حمد دقت بفرمایید، فقط صراط در سوره حمد، نه مثلا صمد یا صالحین، فقط صاد صراط در سوره حمد رو میتونن با سین تلفظ کنن. مثلا میگن اهدنا الصراط المستقیم، خیلی معمولی. ولی به هر حال با صاد تلفظ کردنش قطعا بهتره و اولویت داره و تلفظش هم خیلی ساده است، همونطور که خدمتتون عرض کردم. من یه بار دیگه عرض میکنم و بحث صاد رو خاتمه میدم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یا الله الصمد، یا اللهم صل على محمد و آل محمد، السلام علینا و على عباد الله الصالحین. در اینجا به آیه 56 از سوره مبارکه احزاب توجه بفرمایید که حرف صاد و حرف سین هر دو در این آیه به کار رفته و میتونید در این تلاوت این دوتا رو با هم خوب مقایسه کنید.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
حالا میپردازیم به آخرین حرف از 11 حرفی که صدای فارسی و عربیشون با هم فرق میکنه. حرف ضاد، صاد زاد، مثل کلمه ضعیف. من این حرف رو با حرف وا یعنی تنزین مقایسه میکنم، مثل کلمه ظالم. قبلا فرا گرفتیم که برای تلفظ حرف وا یعنی تنزین کافیست کمی نوک زبان از بین دندونهای بالا پایین بیرون بیاد و تماس مختصری با دندونها پیدا بکنه، و یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم فقط کافی نوک زبان با دندونهای جلویی مماس بشه بدون هیچ گونه فشردگی. ولی در تلفظ حرف واد یعنی سادزاد باید سعی کنیم بخش بیشتری از زبان به دندونها متصل بشه، البته با کمی فشردگی و نه صرفاً با حالت مماس. این رو هم اضافه بکنم، کسانی که میتونن بهتره برای تلفظ این حرف یعنی حرف واد سادزاد از کناره سمت راست یا چپ زبون و اتصال اون به دندونهای کناری بالا استفاده بکنن. ولی اگر احساس میکنید براتون مشکل هست از دندونهای جلوی استفاده بکنید، شبیه حرف وا منتها همونطور که عرض کردم با فشردگی بیشتر. حالا من این دوتا صدا رو با هم مقایسه میکنم، صدای وا یعنی تنزین و بعد صدای واد یعنی سادزاد. شما تشخیص بدید که کدوم وا کدوم واد. اول میگم او، بعد میگم او او. بله، اولی واء، دومی واد. دقت بفرمایید، اولی واء او، دومی واد او. کمی فشردگی بین زبان و دندان ها بیشتر از حرف واء هست. حالا همین صدا رو بیاریم در سه کلمه تمرین کنیم و با هم مقایسه بکنیم. سه کلمه ضالین، مغضوب و همینطور کلمه ضعیف در دعای زیبای یا لطیف ارحم عبدک الضعیف که بعضی ها عادت دارن در سجده ها میخونن. اول کلمه ضالین. من این کلمه رو در بار اول با حرف وا یعنی تنزین تلفظ میکنم که اشتباهه، بعد با حرف ضاد. ولا والین این تنزین بود. حالا دقت بفرمایید، ولا والین یه مقدار فشردگی زبان رو به دندونها بیشتر کردم، شد ضاد یا کلمه مغضوب. اول میگم مغضوب، حالا مغضوب. کدوم وا بود کدوم واد؟ بعد اولی وا یعنی تنزین بود، خیلی نرم تلفظ شد نسبت به واد، و دومی حرف واد. مغضوب، غیر المغضوب علیهم. و حالا کلمه ضعیف، اول اشتباهش رو تلفظ میکنم بعدن صحیحش رو. دقت بفرمایید، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف. حالا میگم یا لطیف ارحم عبدک الضعیف با فشردگی بیشتر.
برای آشنایی بهتر و بیشتر با حرف ضاد و مقایسه اون با حرف وا، توجه بفرمایید به تلاوت آیات 27 و 28 سوره فرقان و همچنین آیه 12 سوره حجرات.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
خب عزیزان، تا اینجا ما تلفظ این 11 حرف رو که تلفظ فارسی عربیشون با هم متفاوت هست رو خدمتتون عرض کردیم و امیدوارم شما هم مطالب رو با تمرین و تکرار خوب فرا گرفته باشید. در این قسمت میپردازیم به بعضی از نکات و ظرافتی که ارتباطی به این 11 حرف نداره اما توجه به اونها بسیار خوب و مناسب هست. از تکبیرات الاحرام شروع میکنیم. در تلفظ لفظ الله خیلی مناسب هست که اینطور تلفظ کنیم، الله اکبر، یعنی یه خورده غلیظ. وقتی لفظ الله قبلش فتحه یعنی ا داشته باشه خیلی خوبه که به این شکلی که عرض کردم تلفظ بشه، بگیم الله اکبر و نه الله اکبر، غلط نیست. اما حالا که داریم به این نکات ظریف دقت میکنیم خوبه این نکترم در نماز به کار ببندیم تا نمازمون فصیح‌تر باشه، زیباتر تلفظ بشه، الله اکبر و نه الله اکبر. نکته بعدی در مورد تلفظ بسم الله الرحمن الرحیم هست. شاید شما هم شنیده باشید که بعضی ها حتی بعضی گوینده ها اینطور تلفظ میکنن، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر شما این تلفظ چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اینجا تشدید ر از بین رفته. درستش اینه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته بعدی در عبارت و آیه شریفه مالک یوم الدین هست. اولا بعضی عادت دارن به لهجه فارسی میگن مالک یوم الدین، یوم، یوم الدین. خب عنایت دارید که این کلمه یوم یش فتحه داره، صدای ا داره، لذا اینطور تلفظ بکنیم، بگیم یوم الدین و نه یوم الدین، یو، یوم الدین. نکته بعد این است که بعضی ها وقتی میخوان مالک یوم الدین رو بگن اینطوری میگن. شما ببینید میتونید متوجه بشید اشکالش کجاست. میگن مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی یه یوم الدین رو با تشدید میگن، میگن مالک یوم الدین. و حالا که درستش اینه که بگفته بشه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تشدید پیدا نکنه. مطلب بعدی در تلفظ آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. بعضی عادت کردن از اول میگن ایاک نعبد و ایاک نعبد. به نظر شما اشکال کجاست؟ ایاک نعبد. بله، تشدید نداره. ایاک نعبد به غلط تبدیل میشه به ایاک نعبد و ایاک نستعین. نه، درستش همونطوری است که شما هم حد زدید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. متاسفانه گاه شنیده میشه که بعضی اینطور میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد نیست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مطلب بعدی در سوره مبارکه توحید هست، قل هو الله احد. دقت بکنیم که در این سوره وقتی که به آیه ولم یکن له کفوا احد میرسیم، این عبارت رو یعنی یکن له رو به این شکل عرض میکنم تلفظ کنیم، بگیم یکن له. وقتی به قرآن نگاه کنید نوشته ولم یکن له کفوا احد، یعنی بعد از کاف نون ساکن هست، یکن له. در تلفظ صحیح اینطور بعد بگیم ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد، یعنی نون رو نخونیم، در عوض لام رو مشدد بخونیم، ولم یکن له کفوا احد. یه نکته کلی عرض بکنم که هم در سوره توحید خیلی خوب رعایت بشه و هم در سوره حمد و همچنین در بقیه الفاظ نماز. ببینید، بعضی عادت دارن تون نماز میخونن. حالا من کاری ندارم که اصلا این گونه نماز خوندن خوبه یا خوب نیست، ثواب داره نداره، اون بحثاش به کنار. بحث صحت قرائت رو میخوام عرض کنم. البته در جای خودش به ما فرمودند که نماز رو بعد با طمأنینه خوند، اما صرف نظر از اون نکته اخلاقی، اگر بخوایم بگیم اخلاقی، یه نکته قرائتی هم درش هست و اون این که وقتی ما تند نماز میخوانیم، مثلا به این شکلی که بنده الان میخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینطوری که میخوانیم آخر آیه ها رو به اول آیه های بعدی داریم متصل میکنیم. آخر آیه ها را اگه دقت کنید من ساکن کردم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اما در عین اینکه ساکن کردم چسبوندم به آیه بعدی، به کلمه بعدی. دقت فرمودید؟ به این کار میگن وصل به سکون. من ساکن کردم آخر کلمه رو اما وصلش کردم به کلمه بعدی. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این وصل به سکون رو نباید در نماز انجام بدیم، پسندیده نیست. بعضی هم اصرار دارن میگن نه اصلا اشکال پیدا میکنه نماز. خب حالا ما هم سعی میکنیم کارو نکنیم، وصل به سکون نکنیم. یعنی چه کار بکنیم؟ یکی از این دو راهو باید انتخاب کنیم. یا بعد آخر این کلمات رو با حرکت بخوانیم، همون حرکت که در قرآن نوشته شده، و بعد بچسبونیم به کلمه بعدی، یعنی اینطوری بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، تا آخرش. یا این کارو بکنیم، یا اگر میخوایم آخر این کلمات رو ساکن کنیم طبق عادت همیشگی، مختصری مکس کنیم تا بین آخر آیه و اول آیه بعدی یه مختصر مکس و فاصله ایجاد بشه که به این کار میگن وقف. به این شکل که عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید آخر آیات رو ساکن کردم، اما قبل از اینکه آیه بعدی رو شروع کنم مختصری مکس کردم، بعد آیه بعدی رو شروع کردم. به این کار میگن وقف به سکون. اون کار اولی که انجام دادم و اشتباه بود، وصل به سکون بود. در مقابل بعضی ها که خیلی آهسته نماز میخونن، وقف میکنن اما با حرکت، یعنی حرکت آخر رو میارن بعد مکس میکنن. مثلا اینطوری میخوانن: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ببینید نعبد رو که من گفتم بعدش مکس کردم، این مکس یعنی وقف. وقف باید با سکون همراه باشه، اما اگه دقت کرده باشید عنایت فرمودید که من با وقف کردن حرکت آخر رو هم آوردم. دوباره تکرار میکنم: ایاک نعبد و، یه مکسی میکنم بعد میگم و ایاک نستعین. اینم غلطه. وقتی وقف میکنم یعنی مکس میکنم، بعد آخر کلمه رو ساکن کنم، یعنی اینطوری بگم، بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. انتخاب با خود شخصه، یا اینطوری بخونه که عرض کردم، یا نه بدون مکس کلمات رو پشت سر هم با حرکت خودش بخونه، بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. موارد مشابه هم همینطوره. پس ما در نماز باید وصل به سکون و همچنین وقف به حرکت رو ترک کنیم. به هر حال اگر کسی بخواد سوره مبارک حمد و همینطور سوره توحید رو سریع بخونه و وصل به سکون هم نکنه، همونطور که عرض کردم باید حرکت آخر کلمات رو ظاهر کنه. به این شکل که عرض میکنم: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. وقتی میخواد بچسبونه الف الحمدلله میفته، الف الرحمن هم میفته، اینطوری: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ولی اگه بخواد مالک یوم الدین رو به ایاک نعبد بچسبونه دیگه الف نمیفته. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه بخواد نستعین رو به اهدنا الصراط المستقیم بچسبونه، الف اهدنا رو بعد بیاندازه، بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم. و همچنین در سوره مبارکه توحید اگه بخواد آیه اول رو به آیه دوم متصل کنه، منظورم از آیه اول قل هو الله احد هست، اگه بخواد قل هو الله احد رو به آیه دوم متصل بکنه و وقف نکنه، باید اینطوری بخواند: قل هو الله احد الله الصمد، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو پرانتز یه نکته عرض بکنم و اون این که فراموش نکنیم سوره مبارک توحید رو یک نفس خواندن مکروهه. خب عزیزان، یکی دو نکته هم در مورد ذکر رکوع و سجده خدمتون عرض بکنم. در ذکر رکوع ما یا سه تا سبحان الله میگیم همونطور که میدانید، یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. در روایتی هست امام صادق علیه السلام میفرمایند که برای ذکر رکوع و سجده سه تا سبحان الله برای تو کافی است، به شرطی که آرام و با طمأنینه بخوانی. عبارت عربیش این است که حضرت می‌فرمایند مترسلن بخوانی، مترسلن یعنی با طمأنینه و آرامش. بعد می‌فرمایند اینجوری نه، صبح صبح صبح، این عین عبارت روایت هست، صبح صبح صبح، یعنی جوری میگن که اللهاش حذف میشه. حضرت میگن اینطوری نه، اینطوری باطله. معلوم میشه که در زمانهای قدیم هم بودن افرادی که اینطور با عجله نماز میخواندن که سبحان الله تبدیل میشده به صبح. یا سه تا سبحان الله میگیم با طمأنینه و آرامی به این شکل: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قشنگ کلمات از هم متمایز و مشخص و صحیح تلفظ بشن. یا میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. حالا در اینجا شنیده شده بعضی ها به غلط میگن سبحان ربی العظیم و بحمده. اعظیم، شاید تعجب بکنید، بله جای تعجبم داره، ولی اینطور متاسفانه هستند و بودند کسانی که مدت ها اینطوری نماز میخوندن. پس درستش هم که عرض کردم اینه، سبحان ربی العظیم و بحمده. در مقابل در ذکر سجده باید بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی در ذکر سجده یه الف داریم یه عین، اما در ذکر رکوع فقط یه عینه، سبحان ربی العظیم و بحمده. در مقابل در ذکر سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده. که به وفور بنده شنیدم عده اینطوری نماز میخوانن: سبحان ربی العلا و بحمده، سبحان ربی العلا و بحمده. قطعا غلط و باطله. بعد بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، اول الف یا همون همزه، دوم عین. خب بریم سر ذکر تشهد. در تشهد چه اشتباهاتی ممکنه رخ بده؟ اولا شبیه به همون چیزی که در سوره توحید عرض کردم، ولم یکن لهو، که نون رو عرض کردم تلفظ نکنیم، بگیم ولم یکن لهو و اینطور بهتره، و بعضی ها حتی اینطور رو لازم و واجب میدانند که بهش میگیم ادغام. شبیه به همین در تشهدم هست: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. اینجا هم خوبه و بعضی لازم میدانن که نون رو در لام ادغام کنیم، یعنی نون رو نخونیم، در عوض لام رو با تشدید بخوانیم، بگیم اشهد ان لا اله الا الله. دوباره تکرار میکنم: اشهد ان لا اله الا الله. این یه نکته. نکته دیگه در مورد کلمه وحدهو هست. ما ایرانی ها عادت کردیم اینطوری تشهد نماز رو میخوانیم، میگیم الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله، وحدهو لا شریک له. ببینید عزیزان، این غلط نیست، اما از نظر عربی و معنای این جمله درستر این هست که اگر میخوایم مکس کنیم، وقف کنیم، وحده رو به قبلش بچسبونیم و روی وحده مکس کنیم و وقف کنیم. اگه میخوایم یه نفس بخوانیم که هیچ عیبی نداره، میگیم الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این یه نفس خواندن این جمله. اگه میخوایم مکس کنیم، پیشنهاد میکنیم اینطوری بخوانیم: الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. علتش هم اینه که وحده یعنی فقط، به تنهایی. این کلمه کامل کننده قسمت قبل از خودشه، یعنی گواهی میدهم که معبودی نیست جز الله فقط. این وحده در واقع اینجا معنی فقط هست. اون وقت میگیم لا شریک له، شریکی برای او نیست. اگه بگیم وحده لا شریک له، این کلمه به تنهایی یا فقط که ادامه جمله قبل بوده رو متصل کردیم به جمله بعدی، یعنی گویی مال جمله بعدی است و حالا که مال جمله قبلی است. این از جهت معنا خوب نیست، نماز باطل نمیکنه، ولی حالا که داریم ریزکاری ها رو بهش توجه میکنیم، خب این رو هم بهش توجه کنیم و اونطور که بهتر هست بخوانیم. چه اشکالی داره؟ بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. به معناش هم که دقت کنیم میبینیم خیلی زیبا و بهتر میشه. نکته بعدی که در تشهد گهگاه شنیده میشه، بعضیا میگن لا شریک الله، لا شریک الله. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی لیه له رو با تشدید میخونن، به جای که بگن لا شریک الله میچسبونن و با شدت و تشدید میگن لا شریک الله. اینم طبیعتاً غلطه. پس تلفظ درستش لا شریک له خواهد بود. مطلب بعدی در همین تشهد، باز متاسفانه دیده و شنیده شده که میگن و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. عبده درسته، نه عبده. پس عبارت صحیح اینطوری شد: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقف میکنیم. اگه نخواهیم وقف کنیم که هیچ اشکالی هم نداره، یادمون نره که بهتر، بلکه بعضی هم میگن لازم، این هست که اینطوری بخوانیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید شبیه به همون ادغام نون در لام، اینجا نون در واو ادغام میشه، محمدن و آل محمد. درسترش اینه که به این شکل گفته بشه: محمد و آل محمد، به جای محمدن و آل محمد. خب اینم نکاتی که در تشهد به نظر میرسید که تذکرش میتونه برای بعضی مفید باشه. یه نکته هم در مورد سلام عرض کنم و این بخش رو به پایان ببریم. در سلام نماز ما به خصوص فارسی زبان ها عادت کردیم بعضیامون البته با لهجه فارسی تلفظ کنیم، میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته علیک، بس که تو فارسی میگیم علیک السلام علیک. یعنی چی کار میکنیم؟ دقت کردیم به تلفظ من؟ مثلا میگیم علیک السلام علیک السلام علیک، چی کار کردم؟ تو تلفظ عامیانه فارسی لام رو با کسره گفتم، در حالی که درستش در عربی اینه که لام با فتحه گفته بشه. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و نه علینا. و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که این مطالب مفید واقع شده باشه و شما هم بتونید این مطالب رو به عزیزانی که نیاز دارند برسانید. ما در قسمت بعدی یک نماز کامل رو خدمتون ارائه میدیم که تمام نکات گفته شده درش رعایت شده.
خب عزیزان، در پایان من یک بار تمام الفاظ نماز رو تکرار میکنم به شکل یک نماز کامل. البته عنایت دارید چون قصدمون تمرین هست، رکعت سوم و چهارم که تسبیحات اربعه رو باید آهسته تلفظ بکنیم من بلند میخوانم.
الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً